امروز سه شنبه 16 دی ماه 1404، از اینترنت شبهگونه تا یارانه های درشت بیجون، نسخه تکنرخی برای دلاری که همچنان داره میتازونه، گجت جدیدی که همه چیزو میشنوه، راهکارهایی برای اینکه در روزای پرتنش چطوری خودمون رو آروم کنیم و خبرهای دیگه.
صبح بخیر، به ناشتا خوش اومدین. امروز من چکاوک به همراه فریناز اینجاییم تا اتفاقاتی که افتاده رو تو سه سود براتون تعریف کنیم. پس با ما بمونین تا از دنیا عقب نمونیم.
از 8 دی ماه و همزمان با اعتراضات، اینترنت ایران وارد یه فاز نوسانی تمام عیار شده. اما این بار قصه قطعی ساده و سراسری نیست. اوضاع از اینم پیچیده‌تر و عجیب‌تره. تصور کنین که توی منطقه از شهر اینترنت انقدر کنده که حتی باز کردن یه پیام هم غیر ممکنه. اما چند کیلومتر اونورتر همه چی نسبتاً روونه. یا مثلا وی پی ان تو خونه اصلا وصل نمیشه، اما توی جاده یا حاشیه شهر کار می‌کنه. کاربرا مجبورن مدام بین چند تا وی پی ان مختلف سوئیچ کنن، تنظیماتو عوض کنن و حتی برای پیدا کردن سیگنال بهتر موقعیت فیزیکی خودشونو جابجا کنن. این فرایند انقدر فرسایشی شده که انجام ساده ترین کار آنلاین روزمره رو به یه چالش بزرگ تبدیل کرده. حالا سوال اینجاست، این همه نوسان و اختلال دلیلش چیه؟ کارشناسای شبکه به صراحت میگن چیزی که میبینیم یه نقص فنی تصادفی نیست و یه تصمیم آگاهانه است. استراتژی از قطع کامل سراسری مثل سالهای گذشته به سمت ایجاد اختلالای کنترل شده منطقه‌ای و پروتکلی تغییر کرده. سیستم فیلترینگ پیشرفته شده و میتونه سطح فشار روی شبکه رو مثل پیچ ولوم بر اساس میزان تنش اجتماعی تنظیم کنه. حالا این وسط ماجرای وی پی ان اصلا خودش درام جداگان است. بعضی از پروتکل‌ها مثل اوپن وی پی ان اثر انگشت مشخص دارن و مسدود کردنشون آسان‌تر و کم هزینه تره. اما یه سری وی پی ان‌ها خودشونو شبیه ترافیک عادی اینترنت یا همون HTTPS میکنن. یعنی مسدود کردنشون به معنی از کار انداختن یه بخش وسیعی از وبه. پس سیستم یه خورده سخت‌تر میتونه مسدودشون کنه. خیلی ساده بخوایم بگیم معنیش این میشه که اینترنت در دسترس هست اما غیر قابل اعتماده. برای رانندگی تاکسی اینترنتی این معنیش اینه که درآمدش کم میشه و خب یه تایم خیلی زیادیش تلف میشه تو خیابون دیگه. برای یه آدم فریلنسر یعنی عدم تحویل به موقع پروژه و از اثران اعتبارش و خلاصه روی زندگی هر کدوممون یه جور داره تأثیر منفیشو میذاره. داده ها نشون میده حجم ترافیک واقعی کاربرا افت کرده و سهم ترافیک بات ها و سیستم های خودکار هم زیاد شده. اینترنت تبدیل به یه ابزار شده که در ظاهر هست اما برای زندگی و کار متعارف دیجیتال هر روز شکننده تر و پرهزینه تر میشه. خلاصه که این روزا اینترنت داریم ولی نمیدونم مثلا میشه اسمشو اینترنت گذاشت یا نه.
احتمالاً همونجوری که میدونین شروع اعتراضات این روزا از جامپ یهویی قیمت دلار. واسه همین به نظر میرسه دولت افتاده به صرافت اینکه هر جور شده یه ترمزی از این دلار بکشه. حالا اینکه موفقه یا نه بذارین همین اول براتون اسپویلش کنم که نه، موفق هم نبود و همچنان قیمت دلار داره میره بالا. حالا ابتکار دوستان چی بود؟ این که اومدن ارز رو تکنرخی کردن و بانک مرکزی اعلام کرده نرخ ارز تو تالار اول و تالار دوم یکی شده و همین یعنی از نظر رسمی ارز نیمایی دو پله‌ای جمع شده و به سمت تکنرخی شدن رفته. حالا اصلا بگم این تالارا چی هست؟ این تالارها در واقع بخش‌های مختلف سامانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران هستند. جور بستر رسمی که زیر نظر بانک مرکزی کار میکنه برای معاملات ارز بین صادر کننده ها، وارد کننده ها، بانک ها و صرافی های مجاز. توی تالار اول ارز ارزون تر بود. ارز با قیمت این تالار رو میدادن به واردات کالاهای خیلی ضروری تر. دارو، گندم، نهادهای دامی و بعضی اقلام حساس. منطقش هم این بود که اینا مستقیم به سفره مردم ربط دارن، پس باید ارز ارزون تر بگیرن. توی تالار دوم ارز یه پله گرونتر بود برای بقیه واردات، مثل مواد اولیه کارخانه ها، قطعات، کالاهای واسطه‌ای و مصرفی. نه لوکس، نه حیاتی درجه یک. یعنی عملا دو نرخ رسمی داشتیم که البته هر دو اسمشون یکی بود، نیمایی، ولی قیمتشون با هم فرق میکرد. حالا الان چی شده؟ بانک مرکزی اومده گفته نرخ ارز هر دو تالار یکیه. منطق این کارشون هم روی کاغذ این بود که تک نرخ رسمی باعث شفافیت بیشتر و رانت کمتر میشه، که خب سوال اینه که چرا اصلا رانت وجود داره؟ که از اون سوالای بی جوابه. خلاصه دولت به خیال کنترل قیمت ارز اونو تک نرخی کرد. ولی همون جوری که اول خبر براتون اسپویل کردم، قیمت دلار به این مصوبه‌ها کاری نداره و راه خودشو میره، که قربونش برم همیشه هم سودیه. فعلا هم شطوره مونده و خواب پنبه دانه.
شاید عجیب به نظر بیاد، ولی یه نظریه قدیمی و نیمه رسمی وجود داره که میگه گاهی قبل از بحرانای بزرگ سیاسی یا نظامی یه نشونه خیلی ساده دیده میشه: افزایش سفارش پیتزا اطراف ساختمانای مهم دولتی آمریکا. حالا بهش چی میگن؟ نظریه پیتزای پنتاگون. طبق این ایده هر وقت تو جاهایی مثل پنتاگون، CIA یا حتی کاخ سفید کارا وارد فاز اضطراری میشه، کارمندا مجبور شدن ساعت‌های طولانی سر کار بمونن. وقتی این اتفاق میفته، خب نه وقت بیرون رفتن دارن نه حوصله غذا درست کردن. نتیجه چیه؟ تلفن میره سمت پیتزا فروشی و فست فود. برخلاف تصور، این فقط یه شوخی اینترنتی نیست و ریشش برمیگرده به دهه 90 میلادی. اون موقع فرانک میکس که صاحب چند تا شعبه دومینوز اطراف واشنگتن بوده، متوجه یه الگوی عجیب شد. میدیده که درست قبل از اتفاقای بزرگ مثل جنگا یا بحرانای بین‌المللی، سفارشاش از سمت مناطق امنیتی به شکل غیر عادی بالا میرفته. بعدها با نگاه به عقب، خیلی از رویدادهای مهم با همین افزایش سفارش غذا همزمان بودن. از اون موقع به بعد این نظریه کم کم بین خبرنگارا، تحلیلگرا و حتی علاقه‌مندای سیاست جا افتاد. نه به عنوان یه ابزار رسمی، به عنوان یه نشونه حاشیه‌ای، ولی جالب از این که شاید پشت در بسته یه خبرایی در جریانه. حالا تو سالهای اخیر یه اکانت تو توییتر پیدا شده که به صورت روزانه همین الگو رو رصد می‌کنه و تغییرات سفارش پیتزا فست‌فود اطراف مرکز حساس آمریکا رو گزارش میده. طبق آخرین گزارش‌ها، عدد سفارش‌ها تو چند ساعت گذشته خیلی جهشی نبوده، اما از میانگین معمول بالاتر ثبت شده، چیزی که همیشه باعث میشه بعضیا یه کوچولو گوش به زنگ‌تر بشن. البته من امروز خوندم که سفارش سموسه و فلافل تو بعضی نقاط شدیداً بالا رفت. حالا ما کی باشیم که بخوایم قضاوت کنیم دیگه؟ خیر ایشالا.
خبر یارانه 1 میلیونی که این روزا اومد، اولش آدم تعجب میکنه. نه که پولی باشه ها، ولی افزایشش نسبت به قبل خیلی زیاد به نظر میاد. بالاخره ولی صفرش زیاد شده و در نگاه اول انگار تصمیم بزرگی گرفته شده. ولی اقتصاد جای هیجان نیست. اینجا فقط یه چیز حرف آخر میزنه: قدرت خرید. بریم یه مقایسه مختصر بر اساس یه گزارش که اخیراً منتشر شده ببینیم تا یکم ماجرا برامون شفاف‌تر بشه. باید یه پرش به عقب بزنیم. آذر 1389، همون موقعی که یارانه 45500 تومانی و احمدی نژاد شروع کرد. اون روزها دلار حدود 10050 تومان بود. یعنی یارانه هر نفر چیزی نزدیک به 45 دلار ارزش داشت. پولی که حداقل نسبت به الان واقعاً پول حساب می‌شد و توی سبد خرید آدم ها تا حدی دیده می شد. حالا بیایم جلو، برسیم به دیماه 1404. یارانه شده 1 میلیون تومان، اما با دلاری که طبق اعلام بعضی از سایت های داخلی حوالی 125 هزار تومنه. ارزش این یارانه میشه حدود 8 دلار. یعنی چی؟ یعنی یارانه امروز از نظر دلاری تقریبا 1/6 یارانه سال 89. اگه بخوایم حتی خوشبین باشیم و فقط به آمار رسمی تورم مرکز آمار تکیه کنیم، داستان باز هم وضعیت خوبی رو نشون نمیده. اون 45500 تومان سال 89 برای اینکه قدرت خریدش حفظ بشه، امروز باید یه چیزی نزدیک 1.950.000 تومان باشه. یعنی یارانه فعلی حتی به نصف ارزش واقعی اون موقع هم نمیرسه. خلاصه‌اش اینکه اسکناس‌ها درشت‌تر شدن، عددا قلمبه‌تر شدن، ولی سفره‌ها نه. ماجرای قصه تکراری این سال‌ها آب رفتن پول ملیه. قصه ای که با هیچ صفر اضافه‌ای قشنگ نمیشه.
دانشگاه آزاد یه اطلاعیه تازه داده و طبق اون برنامه امتحانات پایان ترم یه کوچولو دستکاری شده. البته فقط زمان بندیشا، در مورد نحوه برگزارش فعلا حرفی نزدن. طبق اعلام دانشگاه امتحاناتی که از شنبه 20 دی شروع میشن دقیقاً همون جوری که قبلا اعلام شده بود برگزار میشن و تغییری ندارن. اما امتحانایی که قرار بوده بین 16 تا 19 دی برگزار بشن افتادن عقب و منتقل شدن به 7 تا 10 بهمن. دلیل رسمی اینجا به جاییم دادن فرصت بیشتر برای آمادگی دانشجو اعلام شده. نکته جالب ماجرا هم اینجاست که هنوز مشخص نیست امتحانا حضوریان یا غیر حضوری. دانشجو گفته درباره نحوه برگزاری بعداً اطلاع رسانی میکنه. یعنی فعلا تنها چیزی که قطعیه تاریخه. بقیه‌اش در حالت شناوریه. یه پیامی هم دارم به دانشجوی عزیز. عزیزم تو درستو بخون. امتحانه رو باید بدی بالاخره. فقط معلوم نیست قراره بری سر صندلی بشینی امتحان بدی یا پشت لپتاپت.
بیایید از دنیای اخبار جدی بریم بیرون به یه گوشه جذاب و کمی ترسناک تکنولوژی. تو نمایشگاه CES امسال شرکت سویچ بات از یه گجت خیلی عجیب به اسم AI Mind Clip رونمایی کرده. لقب این گجت رو گذاشتن مغز دوم. ایده پشت این دستگاه اینه که مثل یه موجود همراه دیجیتال همه مکالمات و گفتگوهای روزمره‌ت رو ضبط کنه. بعد با استفاده از هوش مصنوعی اونا رو خلاصه کنه، حتی لیست کارهایی که باید انجام بدی رو از داخل صحبتات استخراج کنه و یه آرشیو صوتی قابل جستجو برات بسازه. مثلا فرض کن یه جلسه کاری طولانی داشتی، بعدش میتونی بری سراغ این مغز دومو بپرسی راجع به فلان پروژه چی گفتیم و خلاصه‌شو ببینی. طراحیش هم سبک و کوچیکه، فقط 18 گرمه و با یه گیره به لباست وصل میشه. اما حالا برسیم به قسمت نکات عجیب و غریب ماجرا. اول اینکه همه این قابلیت‌های هوشمند هوش مصنوعی فقط با خرید یک اشتراک ابری ناشناس از شرکت در دسترسه. هنوز هیچکی نمیدونه قیمت دستگاه یا هزینه این اشتراک چقدره. دوم و مهمترین مسئله حریم خصوصیه. شرکت هنوز مشخص نکرده که پردازش این صداهای ضبط شده دقیقاً کجا انجام میشه، روی سرورهای ابری یا روی خود دستگاه. این ابهام‌ها یه سایه بزرگ از نگرانی راجع به امنیت داده‌های شخصی و صداهای خصوصی کاربرا ایجاد کرده. پس در واقع این گجت جذاب یه عالمه وعده داده، اما هنوز با سوالات جدی درباره قیمت، زمان عرضه و از همه مهمتر امنیت اطلاعات طرف. معلوم نیست این مغز دوم قراره واقعا دوست کاربر باشه یا یه جاسوس خطرناک. ولی خب خیلی جذابه دیگه. در واقع مشکل یادم نمیاد و فراموش کردم و برای همیشه حل میکنه. راستشو بخواین من به شخص ترجیح میدم یه دفترچه داشته باشم، یه سری چیزا رو همیشه بنویسم، یه سری چیزا هم یادم بره تا اینکه به همچین چیزی اعتماد کنم.
پوستر جشنواره فجر بازم حاشیه ساز شد. علی نصیریان بازیگر با سابقه سینمای ایران درباره پوستر 44مین جشنواره فیلم فجر که از تصویرش توی فیلم شیر سنگی استفاده شد گفته که برای مراسم رونمایی پوستر از من دعوت کرده بودن، اما اون موقع تهران نبودم و حالم هم خیلی خوب نبود. نکته اینجاست که اصلا خبر نداشتم قرار پوستر رو با عکس من منتشر کنن. اگه میدونستم قطعا مخالفت میکردم. در واقع فقط کمی قبل از مراسم با هم تماس گرفتن که بیام برای رونمایی، ولی هیچ کس از قبل نگفت که عکس من و فیلم شیر سنگی قرار روی پوستر باشه. اگه گفته بودن حتما میگفتم که این کار نکنن، چون اصلا به این کار علاقه ندارم. بعدم گفتن که من کلا با این موضوع مخالفم، هرچند حالا دیگه انجام شده. دوست ندارم عکس من چه از فیلم شیر سنگی و چه از هر فیلم دیگه ای روی پوستر را استفاده بشه. از این کار اصلا خوشم نمیاد. حتی یه زمانی پیشنهاد دادن که اسم خیابون نزدیک خونمو بذارن اسم من، که من باهاش مخالفت کردم و دوست نداشتم این اتفاق بیفته. به هر حال مسئولای چنین رویدادایی آدمای فرهنگی هستن و حداقل باید یه سری اصول رعایت کنن. درسته که هر فیلمی صاحب داره، اما حقوق معنوی یه اثر که از بین نمیره. اینطور نیست که هر کسی چون صاحب اثره بتونه با عکس ما هر کاری دلش خواست بکنه. من واقعا نمیدونم چرا هر سال یه داستانی از این پوستر جشنواره در میاد. همین پارسال بود عکس خانم چهره‌آزاد تو فیلم مادر رو گذاشته بودن، ولی با فتوشاپ بنده خدا رو تقریبا 20 ساله کرده بودن.
خانم پونه مقیمی، روانشناس و روانکاو که احتمالاً خیلیاتون میشناسینش، توی پیج اینستاگرامش یه سری تمرین داده برای کم کردن استرابی که این روزها تا دسته تو هممونه. ما هم دیدیم جای خالی و ذکر خیر همچین چیزایی تو ناشتا قطعاً لازمه، هرچند که کافی نیست. پس بریم سراغ اصل مطلب. واسه آروم کردن ذهن، مهمترین اصل آوردنش توی لحظه های حاله. بیشتر این استرابا از تخیلات فاجعه بار میان، نه اون چیزی که واقعاً هست. برای همین بشینین باش صحبت کنید، ازش بپرسین آیا این ترسی که الان توی ذهن منه واقعاً داره اتفاق میفته یا دارم تصورش میکنم. ذهنو از حالت چی میشد اگه به الان چی هست بیارین. خود این تیکر داشتم میگفتم تو ذهن خودم اومد که چی تو تصورات منه. زن حسابی کوری مگه؟ واقعیتو نمیبینیم؟ یه ذره هم صدای درونم مثل این که عصبانیه. ولی خب باید بدونیم ما راهی جز بازی با ذهنمون و شل کردنش نداریم. تزریق ترس و ناتوانی ناشی از استرابه و همون چیزیه که دشمنا میخوان. دیگه عرضم به خدمتتون، ارتباط و بیان احساساتتونم اصلا دست کم نگیرین. با آدمای امن زندگیتون حرف بزنید، از خانواده گرفته تا رفیق و زیدی. از انزوا هم دور باشین. مرور تاب‌آوری و توانمندی‌های گذشته رو هم بذارین تو دستور کار. روزا و چیزای سختی که قبلا نکشتتتون و قوی ترتون کرده رو لیست کنین. مورد آخرم که جز خوبای مکانیزمای کاهش استراب و تحمل رنج، پیدا کردن معنا و ایمان شخصیه. به قول آقای ویکتور فرانکل، اگه زندگی رنج بردنه، برای زنده موندن باید ناگوریز معنایی در رنج بردن یافت. کتاب انسان در جستجوی معنا هم به پیوست توصیه می‌گردد. اما از اونجایی که چیزای ذهنی آخرش نمود بدنی هم میده، پس بدنهای من چه؟ الان اونم براتون میگیم. باید بدنمون رو به وضعیت امن برسونیم و بهش بگیم همه چی آرومه، تو چقدر خوشحالی. تنفس عمیق شکمی با تکنیک 6 شماره دم و 7 شماره بازدم. انجام حرکات آروم مثل راه رفتن، کشش ساده، لرزوندن دستا، فعالسازی سیستم عصبی پاراسمپاتیک با خوردن آب خنک، گرفتن دوش آب سرد یا گذاشتن پا تو آب سرد واقعا کمک میکنه. البته مراقب باشین که بعدش نچاین. ماساژ و لمس نوک انگشتا یا لمس یه بافت نرم مثل پتو یا هر چیز دیگه‌ای که الان به ذهنتون رسید. مثلا من خودم گربه به ذهنم رسید.
شنیدن موسیقی آرامش بخش یا صدای طبیعت که تو همین بخش زمود کسپاکس همه نوعش هست. میتونین برین استفاده کنین و کل لذت ببرین. دو قسمت تو بدن هست که تو این شرایط بیشتر از همه میدرخشن و حمله بار میکنن بدبختا. شونه ها و کف پاها که هر دوشون هم با فشار برای نرم و گرم نگه داشتنشون راضی میشن به رضای ما. برای شونه ها و کتفا یه حوله کوچیک بردارین، نمدارش کنین، روی شونه ها و پشت گردنتون بندازین، دستاتون روی حوله بذارین و آهسته شونه هاتون رو فشار بدین و بعد گردنتون رو به سمت چپ و راست بکشین. ممکنه تو این حالت حتی گریه‌تون هم بگیره، اما تمرین رو متوقف نکنین. اینا فشارهایی هستن که داره از بدن خارج میشه. برای پاها یه تشت آب گرم مایل به داغ آماده کنین، پاهاتون رو چند دقیقه داخلش بذارید. با دم عمیق پاها رو شکل 8 کنین و با بازدم عمیق شکل 7 و این کار رو 5 بار تکرار کنین. بعدش هم یه حوله گرم دور پاهاتون بپیچین و کف پاتون رو آروم بزنین، همین فشار بدین. تو کل این مراحل همزمان زیر لب یا توی ذهنتون اینو با خودتون تکرار کنین که من اینجام، من کنار بدنمم و من از بدنم مراقبت میکنم. خلاصه که این روزا در حد چند دقیقه هم که شده برای آروم کردن ذهن و بدنمون باید وقت بذاریم تا از اون حالت سرکوب و پرخاش و نفرت در بیاریم و به شکل درست و منطقی و فکر شده بتونیم خشممون رو تو جا و زمان درستش آزاد کنیم.
دمتون گرم که بازم با ما موندین. با موزیک شب سرد کلان شهر از علی سورنا. تا فردا. چطور فریناز، رومود نیستی؟
ببین اصلا روبرا نیستم. حالم یه جورای شبیه 15 قبل فروپاشیه. البته فروپاشی ذهنی ها.
آره منم خیلی بهتر از تو نیستم. پاشو بریم این تکنیکایی که گفتیم و پیاده کنیم. شاید فرجی شد ها؟
بسته بود ارتباط را رو، ماشینا سخت میگیرن جاده ها رو، پیاده ها گم کرده بوده حتی آبرا رو، به شب سرد کلان شهر یه سیل متراکم جمع در حال حرکت تو مسیرهای همیشگی یا دختری با روزهای سرخ وحشی رسید به مقصد مقصد ایستگاه سرد انتظار بود و دختر مدام به ساعتش نگاه میکرد زمان گذشت و سوز باد روزهای وحشی رو رام کرد تو شب سرد کلان شهر بود تو دست سخت زمان غرق شد آتش درون رو سرد کرد و سرد کرد دست گل رو پرد کرد و برگشت اما دوباره میرخسن اونا که دوباره رو دوباره میفهمن میسازیم صورت نو بهتر از قبل نگران نباش و بگذر از درد این که نسازیم چیزی نمیشه با این که وقتی هم میسازیم میریزه دیگه حل شو و تموم تو وجود از الان همیشه طلوع از ما همیشه غروب از جهان زندگی پر از راه و دامای عظیم پر از بیداری های تلخ و خوابای غریب و این زیبا ترین شکست پر از ناکامی پشت این کامای عمیق اما حق گرفتنیه ندادنی اما حق گرفتنیه ندادنی تو رویش دوباره روزهای سرخی روبروی سوز بادای شدید از میون این ورود بی مناسبت از میون رنج و درد ببین چی مبارز است آخرین زخم تو گوش سرد ما میگفت که زندگی شاهکار بی مقایسه است با دردامون و مشترک شدیم زمان به ما داد امکان اشتراک درد و واسه رقص وقت تصمیم و وقت راه سخت آزادی شاهکار بی مقایسه است ما روش کردیم تو خوش سالیامون شدیم لوح تاریخ با مداد جغرافیامون سخت گذشت بر ما بی رخت گذشت سر ما اما همیشه واسه کل کاری جا بود خطر شکست نظم پرواز پرنده بود وقتی بعد هر سقوط آواز مرگ و می سرود وقتی پرواز پر از بی محادث است این کوچ مرگی شاهکاری بی مقایسه است و مرگای زیادی دیدم توی زندگیم و فهمیدم بی پایانی چه آغازی زنده نیست این واقعیت شاهکاریه من روح مرگ رو دیدم تو بدن زندگی مرگ که تنها ترین برنده بود پشت تموم لبخندها به خنده موند مثل صورتت تنها گل زندگیت که جای زخم یکی از گل برگ‌ها شکنده بود تو باید زرد بشی بریزی تا که سبز بشی بچینی باید سبز بشی بچینی تا که زرد بشی بریزی نگران نباش و بگذر از درد که کل زندگی همین مسیر یک طرف است ما رو حفره هامون میکشن به حرکت هنوز هدفای گم شده که هیچ وقت اصلا نبود هیچ کس از پشت کوها خبری نداره شاید اتفاقی پشت کوها اصلا نبود خلأ ما به خلأ هم دیگه وصله پذیرش این خلأ ها آغاز رقصه باید بسازی تا خراب شه از صفر من فکر میکنم زندگی تصادف محضه با لحظه به لحظه زمان که بیرحمه عدل آزادی ماهی گریزن اما باید سید پوچی رو بفهمه دستت بگذر از خلط آغاز چه رقصت مز شد خودت رو از ترس بس بگیر نفس شد دوباره محو رقص شد ببین رقص شو حقت رو خشف کن بگیر دست شو گسست شو کشف کن بمیر